اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهادت از سید مرحوم علی الله مقامه الشریف در اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه، بزرگوار علی الله مقامه، ابتدای رساله مبارکه با شرح آغاز خلقت شروع فرمود و به صورت مختصر و اجمال بزرگوار شرح فرمود که خدای متعال به واسطه مشیت خودش عوالم خلق را بر حسب اون اجابتی که نسبت به ندای الستو به ربکم از اونها صادر شد، بر حسب سبقت در اجابت عوالم خلق را آفرید. فرمود اول عالمی از عوالم خلق که خدای متعال خلق فرمود عالم عقل بود یا عالم لاهوت، که مقام خلقی محمد و آل محمد باشه علیهم السلام. آدم دوم و عرصه دوم عرصه انبیا بود علیهم السلام، و عرصه سوم عرصه اناسی بود. فرمود که در عرصه اناسی ظلمت و نورانیت ضدیت کلی پیدا کرد، در اینجا دو نوع تینت آفریده شد، دو نوع و دو صنف از موجودات به صورت کلی خلق شدن. یک تینت علیین بود که اهل ایمان باشه، و تینت دیگر تینت سجین بود که اهل کفر و نفاق باشه. فرمود که در تینت علیین شجره مزد روید و در تینت سجین شجره زقوم، و این دو شجره شد محل و منبع نطفه اهل ایمان و اهل کفر. بعد خدای متعال آدمهای پایین تر را خلق کرد که آدم مثال باشه و آدم جسم باشه، و نزول داد اهل عوالم بالا را به این آدم جسم، و در این آدم جسم به صورت عرضی این تینت ها با هم مخلوط و ممزود شدن، چه بسا کافری که از مؤمن متولد شد و چه بسا مؤمنی که از کافر متولد شد. بعد بزرگوار علی الله مقام قاعده کلیه فرمود که هر جا دعوت خدا صورت می گرفت، دایی خدا و لسان الله محمد و آل محمد بودن علیهم السلام، و اول کسی که اجابت می کرد این دعوت را ظهور اون بزرگواران بود صلوات الله علیهم در اون عرصه. پس در هر عرصه خود این بزرگواران هم اول اجابت کننده بودن، تا اینکه بزرگوار علی الله مقام فرمود که در این دنیا خدای متعال در این عرصه عالم زر در باطن مسجد الحرام در نزد رکن عراقی خلق را جمع کرد و ارکان ایمان را از اونها سوال کرد، و برشون اتمام حجت کرد که عدست و برب بکن و محمد صلی الله علیه و آله نبیکم و علی و احد عشر من ولده و فاطمه و صدیقه اولیاءکم الستم توادون اولیاء الله و توعادون اعداء الله. باطن مسجد الحرام مقام حجت هست صلوات الله علیه و رکن اعرابی مقام عقل. پس خدای متعال به واسطه عقلی که در بشر قرار داد و به واسطه دعوت حجت ها علیهم السلام در اینجا تینت اهل ایمان و اهل کفر را مخمر کرد. هر که اجابت ایمان کرد این دعوت را، اجابت به قول بلا کرد این دعوت را، از آب و خاک اجابت و دعوت تینت علیین در اینجا از اون شخص سرشته شد، تینتش از علیین شد و هر کس که دعوت را اجابت نکرد تینت او سجینی شد. تا به این که بزرگوار علی الله مقامه به اینجا رسید که باز اینجا اول اجابت کننده محمد و آل محمد بودن علیهم السلام، از شدت اجابت و از شدت نورانیت ذره ذره ارکان وجودشون منتسب شد به خدا و شدن صاحب حکم خدا و صاحب سلطنت خدا و رئیس بر خلق به واسطه شدت اجابت. از اون فضل و کرمی که خدای متعال به این بزرگواران عطا کرده بود، اهل کفر و نفاق حسد بردن و این حسد شد ریشه عداوت و ریشه دشمنی و وارد کردن مصیبت و بلا بر اهل ایمان از طرف کفار و منافقین، که آیه قرآن را هم ذکر فرمود: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که حضرت باقر صلوات الله علیه فرمود والله اون ناس و اون مردم و اون انسانی که برش حسد برده شد ما اهل بیت علیهم السلام بود. به واسطه یه حسدی که کفار و منافقین بردن، ظلمت عرصه این آدم را فرا گرفت. از شدت انکار اینها و از شدت جهد اینها و بغض اینها و کینه های درونی اینها، ظلمت عرصه آدم زر را فرا گرفت که همین آدم باش. تا به اینجا رسیدیم که خدای متعال این ظلمت را اینجور شرح کرد: در شرح این ظلمتی الان انشاءالله در این جلسه و احتمالاً در جلسه بعد در شرح این ظلمت هستیم که چه جور ظلمتی بود، چه کیفیتی داشت، چقدر شدت داشت و اینکه تدبیر الهی چه بود که در این شب غلبه اهل باطل، در این شب غلبه اهل باطل و ظلمت اهل باطل، تدبیر الهی چه بود که حجتش را بر مردم تمام بکنه. میخوایم به این نتیجه گیری برسیم که یکی از اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه اتمام حجت بر خلق بود در شب غلبه دولت باطل. یکی از اسرار شهادت حضرت این است. خب رسیدیم به کیفیت ظلمت در عرصه این عالم، در عرصه عالم زر. فرمود که خدای متعال در کتاب خودش در این آیه شرح میده و اشاره میفرماد به این ظلمت: او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمت اهل کفر و نفاق در این عالم مثالش مثل ظلماتی است فی بحر لجی، در دریایی که در کف این دریا گودال عمیقی وجود داره و در کف این گودال ظلمتی هست، ظلماتی هست که از شدت بعد و از شدت دوری در از معرض تابش آفتاب که انهو نوری به این کف گودال دریا نمیرسه. دیدید مثلا اقیانوس ها، کف اقیانوس ها تاریکه، لایه های عظیم آب روی این کف را پوشانیده، نور نمیرسه، نور کم میرسه. باز در کف این اقیانوس گودالی باشه، گودال های چند کیلومتری باشه، در کف این گودال ابدا نوری نمیرسه، ظلمت به اینجا ختم نمیشه. میفرماد یغشاه و موجو، باز اگر قرار باشه یک نوری بخواد برسه، باز بالای این دریا را یک موج دیگر فرا میگیره که اون موج مانع رد شدن نور بشه. من فوق این موج، باز روی این موج اول یک موج دوم را فرا میگیره. من فوق این سحاب، باز روی این موج دوم را ابرهای غلیظ و سیاه فرا میگیره. یعنی به هیچ وجه نوری به کف این گودال، به کف این سیاه چاله این اقیانوس ظلمت نمیرسه. مسئله ظلمت اهل کفر و نفاق. فرمود که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، روی عنهم علیهم السلام، بنابر احادیث اون ظلمات، اون ظلمت در کف این گودال، در کف این سیاه چال اولی هست لعنت الله علیه، و به چند سر از اسرار در این باره اشاره فرمود. یک سر بسیار جالب از حسن تقارنات الهی هست که فرمود که اسم اولی که ابوبکر باشه در حروف ابجد، اسم ابوبکر عددش 231 هست و کلمه نفاق هم عددش 231 هست. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، رئیس منافقین، اول منافقین، اسوه اهل نفاق، اهل ظلمت. پس حروف، اسم حروف نفاق و اسم حروف اولی لعنت الله علیه عین همه، مساوی با همه، اشاره به این حقیقت عظیمه داره. حالا رسیدیم به اون موجی که روی این دریا را پوشانیده. این موج که هست، این موج به کدوم ظلمت هست، به کدوم مبدع ظلمت و مبدع الحاد هست؟ میفرماد یغشاه موج، روی این دریا را موجی گرفته و هو ثانی لعنت الله علیه. پس این موجی که روی این دریا را گرفته دومی هست لعنت الله علیه. و اول منکر، این هست که انکار میکنه اهل حق را، و حتی این را میشه منکر خواست، منکر خواند. منکر یعنی زشت و قبیح، یعنی هر زشتی و هر قباحتی و هر ظلمتی و هر شری مبدعش این ملعون هست. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و خیر و اعداؤنا اصل کل شر و من فروعهم کل فاحشت و قبیحه. پس دومی هست اون موجی که روی این دریا را پوشانیده. کما یشهد علیه عدد و اسمه، باز می فرماد که اسم این دومی که در حروف ابجد اگر تبدیل بکنیم میشه عددش 310 لعنت الله. این عددها خیلی آثار عجیب و غریب داره. خلاصه با 310 زیاد نزدیک این عدد نشیم. عددش میشه 310 و حروف کلمه منکر هم 310 است. و هو المنافق و هو وزیرو، این وزیر اولی هست و صاحب و تفصیله، مجری احکام اولی هست. اولی خیلی با سیاست بود، با تدبیر بود، با حیله بود و ظاهرش را خیلی حفظ میکرد. تمام ظهور مصائب و بلایا و غصب خلافتی که واقع شد به امیرالمومنین صلوات الله علیه، ظهور اذیت ها، منشأ اذیت ها از دومی صادر میشد. فرامین را اولی صادر میکرد، اجرا با دومی بود. پس صاحب تفسیر مقام اولی هست دومی و ناشر و اعلام ضلالته این هست که پرچم اولی را نشر داد و گستراند و احکامش را در عالم اجرا کرد. و هو باسط و بساط غوایته، او هست که بساط گمراهی اولی را پهن کرد و کرسی تفاصیل جهل و ضلال، او هست کرسی صندلی تفاصیل جهل و ضلال، یعنی تمام ظهور نفاق و اذیت‌ها و مصائب به اهل بیت علیهم السلام از دست این ملعون جاری میشد. و هو هامان البانی لسرح تکبر الصاعد علیه الاول بغایت تبختر. حدیث هست، حدیث متواتر هست در بین اهل سنت و شیعه، متفق علیه هست که لترکبن سلفن، حضرت می فرماد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله که هرچی که در امت قبل، امتهای گذشته، به خصوص بنی اسرائیل، هرچی در بنی اسرائیل واقع شد، حذف نعل به نعل، نعل مطابق با نعل در این امت جاری میشه. والقذت بالقذه، و پر در مقابل پر. دیدید نعلین را، یک کفش، یک جفت کفش از، یا یک نعلین، یک جفت نعل، دو تا نعل هست در کنار هم، مقارن با هم، قرین با هم، هر جزئی این نعل داره، نعل مقارنش هم همون جزء را داره. می فرماد هر چه در امتهای قبل بوده به عینه مقارن اون در این امت هست. هامان این امت، هامان وزیر فرعون بود. فرعون اون تدابیری که داشت، احکامی که میخواست اجرا بکنه، به دست هامان بود لعنت الله علیهما. هامان این امت دومی بود لعنت الله علیه، و هو هامان دومی هست. هامان این امت البانی لسرح تکبر، که بنا کرد کاخ تکبر را. اشاره به آیه قرآن هست که فرعون به هامان گفت ابن لی سرحن. وقتی که حضرت موسی علیه السلام آمد فرعون را دعوت کرد، فرعون ترسید که حکومتش از هم بپاشه. خلاصه رفت به هامان گفت برام یک کاخ عظیمی، مرتفعی، یک برجی، یک برج صاحب ارتفاع، ارتفاع عجیب غریب داشته باشه، برای من درست بکن، لعلی ابلغ الاسباب، میخوام برسم به آسمان. فاطلع الی اله موسی، میخوام مطلع بشم بر خدای موسی، برم به جنگ خدای موسی. اینقدر بیچاره دچار توهم شده بود. و هامان آمد، غیر از اون کارگرها و اجیرهای متعددی، یک مملکت عظیم، عجیب غریب عظیمی داشت فرعون لعنت الله علیه، غیر از اون همه اجیر و اون همه کارگری که داشت، اومد 50,000 کارگر دیگر هم استخدام کرد. به مدت 7 سال یک کاخ و برج عظیم ساخت که هست در تاریخ که نمونه این در آدم نه ساخته شده نه ساخته خواهد شد. یعنی این ساختمان های مرتفعی که الان ساخته میشه، این برج های مرتفعی که ساخته میشه، نسبت به اون اونها، خلاصه من اونها به علوم عجیبه هم آشنایی داشتن، با علوم غریبه اینا آشنا بودن. در تاریخ هست در همین کتاب تاریخ انبیا قصص الانبیاء مرحوم جزایری هست که ساخته نشده و نخواهد شد همچون برج عظیم و کاخ عظیمی در عالم. اینقدر این سرح یعنی کاخ اینقدر عظیم بود و مرتفع بود که جبرئیل صلوات الله علیه اومد با بال خودش ضربه ای زد به این کاخ که این کاخ از هم بریزه. سه قسمت شد به واسطه ضربه بال جبرئیل بر این کاخ. یک قسمتش در هندوستان افتاد، عبارت تاریخه. یک قسمتش در سرزمین مغرب افتاد، یک قسمتش در دریای سرخ افتاد. اینقدر این بنا بنای عظیمی بود. بزرگوار علی الله مقامه می فرماد این سر و کاخ الحاد و کفر و نفاقی که در عالم ساخته شد، بانی این کاخ، بانی این ساختمان، این برج نفاق، این برج ظلمت، حامان این امت بود. به سرح تکبر چرا این را ساخت؟ از ساعد و علی الاول، چون فرعون این امت که اولی باشه بتوانه از این بره بالا. به غایت تبختر، در مقام مقابله با خدای آدم بر بیاد، یعنی در مقام مقابله با امیر المؤمنین صلوات الله علیه، رب العرب، امام درس. پس این کاخ را دومی بنا کرد، اولی از این برج، از این برج عظیم ظلمت بالا بره در مقام مقابله با امیر المؤمنین صلوات الله علیه. و رما سهم عناده الذي هو يزيد الملعون الابتر الى جانب الحق الى جانب الحق الاكبر فامر الله سبحانه حوتا وهو الحسين بن علي روحي له من فدا. باز حدیث هست، به نظرم این باز درباره نمرود هست لعنت الله علیه، که او هم همچه توهمی داشت که یک همچه خلاصه اسبابی برای او مهیا بشه بره به جنگ خدا، به آسمان ها راه پیدا بکنه. هست که برای او اسبابی مهیا کردن، خب ظاهرا اینجور باشه که 4 تا کرکس آوردن که این را منتقل کنن به سمت آسمان. آمد تیری انداخ، وقتی که اوج گرفت از سطح زمین تیری انداخ و جبرئیل علیه السلام ماهی آورد در مقابل تیر این، تیر او به این ماهی اصابت کرد و خون این ماهی روی زمین چکید و این ملعون خلاصه این توهم را پیدا کرد که من خون خدا را ریختم، توانستم خون خدا را بریزم. اینها چقدر اشارات و کنایات لطیفه است که بزرگوار علی الله مقامه چطور چقدر احاطه به حکمت دارن که اینها را خلاصه بزرگوار علی الله مقامه حقایقش را استخراج میکنن. میفرماد وقتی که اولی رفت بر این کاخی که بر این برجی که بنا شده بود، این برج ظلمت، اون تیر را رها کرد به سمت خدا، تیر را رها کرد، رما سهم عناده، تیر را رها کرد به سمت خدا. تیر این که بود هو یزید الملعون الابتر، تیر این اولی که رها کرد به سمت خدا یزید بود لعنت الله علیه. یعنی ریشه یزید در نزد اولی و دومیه. محیا مقدم ساز و محیا کننده عمل یزید اولی و دومی بودن لعنت الله علیهما. این تیرشون را رها کردن به سمت خدا، الى جانب الحق الاکبر، گفتن خدا را میکشیم. فامر الله سبحانه حوتن و هو الحسین بن علی روحی له من فدا و علیهما السلام فقابل ذلك السهم. خدا حوت این آدم را، حوت مقام حیات، اصلا لغت حوت هم لفظش، ریشه این لغت از حیات مشتق میشه، خدا حیات این آدم را یعنی حسین را صلوات الله علیه، حیات آدم به واسطه سید و شهداست. اگر حسین نبود صلوات الله علیه، بهشتی نبود، جنتی نبود، دوامی نبود، در اون زیارت مطلقه سید و شهدا مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه این لفظ را، این عبارت را شرح فرمود: اشهد و ان دمک سکن فی الخلد، سر خدود حتی برای اهل کفر و نفاق، حتی کافرین و منافقین که مخلدن در جهنم عذاب میشن، سرش سید و شهدا صلوات الله. پس حیات ملک به واسطه حسین علیه السلامه، پس حوت این ملک حسین علیه السلامه. خدا حیات این ملک را قرار داد در مقابل این تیر، در مقابل یزید لعنت الله علیه، که قرار بود این تیر اصابت کنه به خدا. فتل عدما، پس خون خدا ریخت. و نزل السهم مخلوطن به دم، خون خدا ریخت، این تیر مخلوط شد، آغشته شد با خون خدا. چرا؟ لیحق الحق، تا خدا به واسطه ریختن خون خدا حق واضح و آشکار بکنه، حق واضح و آشکار بشه. و یبطل الباطل، خدا باطل را ابطال بکنه و حق را آشکار بکنه. پس خون خدا ریخت تا حجت خدا واضح بشه. کما اخبر الله سبحانه عن، چنان که خدای سبحانه از این حقیقت خبر داده. و قال فرعون، گفت فرعون یعنی اولی در باطن، یا هامان، ای هامان وزیرش دومی در باطن، ابن لی سرحن، برای من کاخی بساز، برج مرتفعی بساز، لعلی ابلغ الاسباب، باشد که به اسبابی دست پیدا کنم، اسباب السماوات، داخل در آسمان شدم. فاطلع الی اله موسی، خلاصه برم به جنگ خدای موسی. و اینی لعظنه کاذبا، من ظن من گمان من نسبت به او این است که این خلاصه کذاب دروغگوی نعوذ بالله. فسرح میفرمد، پس این سر، این بنای کفر، هو سریر الولایت المقصوبه، اون تخت ولایتی است که اینها قصد کردن. اینها بوزینه هایی بودن که پیغمبر صلی الله علیه و آله در عالم رویا دید که منبر پیغمبر را قصد کردن. منبر پیغمبر سریر ولایت بود، به جای این که بر این منبر، بر این سریر ولایت امیر المؤمنین بنشینه، اولی رفت بر روی این سریر ولایت نشست. ففهم، می فرماد پس بفهم این نکات را و این دقایق را. من فوقه موجون، خب ادامه آیه ظلمت هست، شرح آیه ظلمت. می فرماد که ظلماتی بود که اولی بود، روی این ظلمات موجی بود که دومی بود، باز روی این موج، موج دیگری بود، این موج دومی که روی این دریا هست. و هو ثالث، لعنت الله علیه، این موج سوم عثمان هست لعنت الله علیه. یعنی اینها یک ظلمات، اینقدر این ظلمات تو بر تو، تو در تو، اینقدر لایه به لایه که اصلا هیچ حقی نفوذ نکنه، هیچ نوری نفوذ نکنه. منفوقه ای صحاب، می فرماد باز این بالای موج دومی که عثمان باشه لعنت الله علیه، باز ابر سیاه تاریک غلیظه. منفوقه ای صحاب و هو الرابع، ای معاویه لعنت الله علیه، این ابر بالای این موجها چهارمی هست، معاویه لعنت الله علیه. اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدع به اولا ثم ثانیا ثم ثالثا ثم الرابع، معاویه لعنت الله علیه. انما شبهه و عبر عن بالسحاب لسر یطول به الكتاب ولكنه لا يخفى بالنور على اولی الالباب. می فرماد خدای متعال تعبیر فرمود از معاویه به سحاب، به جهت سری که می‌فرماد که طولانی هست و این کتاب مختصر گنجایش این سر را نداره. پس اون ابری که بالای موج‌ها بود معاویه بود. ظلماتون بعدها فوق بعد، می‌فرماد ظلمت‌هایی هستن اینها بالای بعض دیگر، بعضی بالای بعضی. این ظلمت‌های بعض بالای بعض و هم بنو عباس فوق بنی امیه، باز اینها قصد خلافت را رها نکردن، نگفتن اولی مثلا بیاد خلافت را پس بده به امیرالمومنین، دومی بیاد یا پس بده، سومی بیاد، همینجور برای خودشون چیدن مهره های کفر و الحاد را که حکومت در دست اهل حق واقع نشه. میفرماد این ظلماتی که بعضی بالای بعض بود بنی امیه هستند و بنی عباس، بنی عباس که بالای بنی امیه، بنی امیه که بالای بنی عباس، او بالعکس بنی عباس بالای بنی امیه، بنی امیه بالای بنی عباس، او فتن و بنی امیه یا فتنه های بنی امیه. انا بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیرون من الف شهر. یکی از تفاسیر این آیه لیلت القدر خیرون من الف شهر، الف شهر را می فرماد که هزار ماه حکومت بنی امیه هست لعنت الله علیه. فلما استولت الظلمات و احاطت بالنسمات و کان فی ذلک تدعیع الکائنات و خراب البریات و خفاء تلک الانوار المضیئات و الذوات المقدسات اراد الله سبحانه اظهار تلک الانوار به اذهاب الظلمات و اخراج الخلق عن الشکوک و شبهات. این آخر عبارتی بود که انشاءالله خواندیم، بقیهش جلسه آینده. فرمود حالا در این دریا اقیانوس ظلمت با یک همچو کیفیت، با یک همچو نفاق، با یک همچو شقاق، خدای سبحانه خواست که نورش را و حجتش را در مقابل این دریا تمام کنه که خلق بر خدا حجت نداشته باشن، یعنی دریا سر جای خودش باشه، از طرفی حق هم واضح و ظاهر و هویدا باشه. این خیلی تدبیر میخواد که با وجود این دریای عظیم حق و هدایت واضح و ظاهر و آشکار باشه. علم المحجه واضحان لمریده. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.